شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر روز یک شنبه 20 مهر 1404 رو سپری می‌کنیم. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی می‌کنم در روزی که خبرهایی داریم مثل تنش‌های مرزی میان افغانستان، طالبان و پاکستان، همینطور در اسرائیل در میدان گروگان‌ها در تل‌آویو هنگام صحبت کردن ویتکاف او تشویق شد و بنیامین نتانیاهو توسط گروهی هم هو شد. همینطور در مورد آمار واقعی مسمومیت با الکل در ایران براتون گزارشی داریم. اگر میخواین که این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر رو بشنوید همراه رادیو فردا با ما بمانید. پیش از اون میریم به سراغ خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که از صبح امروز نگارش خبرها هم برعهده او بوده. رویا
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دفتر رئیس جمهور مصر میگوید رهبران بیش از 20 کشور قرار است روز دوشنبه در نشست مربوط به صلح در خاورمیانه شرکت کنند. این نشست به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و عبدالفتاح السیسی همتای مصری او در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد. بنابر گزارش ها از ایران نیز برای شرکت در این نشست که از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه و ترکیه هم در آن حاضر خواهند بود دعوت شد. است. هدف نشست پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای صلح و آغاز مرحله‌ای تازه از ثبات منطقه‌ای اعلام شده است. گروه افراطی حماس در این نشست حاضر نخواهند بود و نشریه آنلاین آکسیوس از عدم شرکت اسرائیل در آن سخن گفته است. بامداد یک شنبه ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از سمت مصر وارد گذرگاه رفح شدند تا بعد از عبور از گذرگاه کرم شلوم وارد غزه شوند. قرار است در مرحله اول از اجرای آتش‌بس تعداد کامیون‌های عبوری از 100 کامیون در روز به حدود 400 کامیون افزایش یابد. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، صدها کامیون حامل کمک‌ها مدت‌هاست که پشت گذرگاه رفح منتظر ورود به نوار غزه هستند. در ماه‌های گذشته فعالیت گروه آمریکایی اسرائیلی کمک سانی در غزه به دلیل عملکردش و کشته شدن ده‌ها فلسطینی در زمان دریافت کمک مورد انتقاد قرار گرفته بود. تازه‌ترین داده‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تا 18 مهر ماه در سراسر کشور بیش از 55% کمتر از میانگین سال‌های اخیر بوده است، وضعیتی که به گفته کارشناسان موجب کاهش شدید ذخیره سدها و افت بی‌سابقه منابع آب سطحی شده است. در 8 استان از جمله یزد، فارس، خوزستان، مرکزی و خراسان جنوبی میزان بارش عملاً به صفر رسیده، در 16 استان دیگر بیش از 90% کاهش داشته است. در تهران نیز میزان کاهش بارش‌ها بیش از 80% بوده است. در شمال کشور نیز بارش‌ها در گیلان و مازندران حدود 20 تا 23% کمتر از میانگین ثبت شده است. تنها استان گلستان با افزایش 35% بارش‌ها استثنا بوده است. کارشناسان هشدار دادند تداوم این روند می‌تواند به خشک شدن کامل چندین سد اصلی کشور منجر شود. حسین سمسامی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از سال 1397 تا 4 ماهه نخست سال جاری حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده، اما معادل 1/3 آن به کشور باز نگشته است. به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده این مبلغ یا از طریق قاچاق از کشور خارج شده یا به شکل فرار سرمایه از چرخه اقتصادی حذف شده است. سمسامی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی روز یکشنبه از رئیس جمهور خواست با عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخصا به موضوع رسیدگی و گزارشان را به مجلس ارائه کند. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی مجلس در واکنش گفت آمار ارائه شده صحیح است و دستگاه‌های زیربط باید در قبال عدم بازگشت بیش از 95 میلیارد دلار ارز صادراتی پاسخگو باشند. سه تن از اعضای ارشد هیئت دیپلماتیک قطر در سانحه رانندگی نزدیک شرم الشیخ مصر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد این حادثه روز شنبه در مسیر منتهی به محل برگزاری نشست رهبران درباره غزه رخ داده است. بر اساس اعلام سفارت قطر در قاهره، دو نفر دیگر از اعضای هیئت نیز در این تصادف زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. این حادثه در استانه نشست بین‌المللی شرم الشیخ در بحران غزه رخ می‌دهد که قرار است روز دوشنبه با حضور کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی برگزار شود.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو هم در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اما اسامه همدان از رهبران گروه افراطی حماس به خبرگزاری فرانسه گفته که تبادل اسرا با اسرائیل از صبح دوشنبه آغاز میشه، روزی که قرار در اون نشستی در مصر با حضور بیش از 20 کشور جهان برای امضای توافق آتش‌بس غزه برگزار بشه. اما منابع مختلف از دعوت شدن ایران به اجلاس مصر خبر میدن، اما تهران تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده. در این مورد بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
دوشنبه 21 مهر شرم الشیخ مصر شاهد برگزاری نشست سران شماری از کشورهای جهان برای امضای توافق پایان جنگ در نوار غزه خواهد بود، نشستی که ایران هم به آن دعوت شده است. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری مصر، این نشست تحت عنوان کنفرانس صلح شرم الشیخ به ریاست دونالد ترامپ و عبدالفتاح السیسی رؤسای جمهور آمریکا و مصر برگزار خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری مصر می‌افزاید که هدف از نشست شرم الشیخ پایان دادن به جنگ در نوار غزه و تقویت همکاری‌ها برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه خواهد بود. نشستی که بنابر گزارش خبرنگار وبسایت آکسیوس اسرائیل در آن شرکت نخواهد کرد. حسام بدرالدین عضو دفتر سیاسی گروه افراطی حماس هم به خبرگزاری فرانسه گفته که این گروه در اجلاس شرم الشیخ حضور نخواهد یافت. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آکسیوس اما به نقل از یک منبع می‌افزاید که ایران از جمله کشورهای دعوت شده به اجلاس شرم الشیخ توسط وزارت خارجه آمریکا است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به شکلی رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما عباس اصلانی خبرنگار نزدیک به حکومت تهران در پیامی در شبکه ایکس دعوت از ایران به نشست شرم الشیخ را تایید کرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی کردن توافق پایان جنگ غزه گفته بود که نشانه‌ای قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده است.
I think virtually we have had a signal, a very strong signal, as you know, from Iran. They'd like to see this done.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره گفت:
برداشتی که آقای ترامپ از بیانیه وزارت امور خارجه و از موضع جمهوری اسلامی ایران داشته و بیان کرده، خب به خود ایشون مربوط هست. بله، ما تعارف نداریم از یه بخشی از این و حمایت کردیم اون قسمتی که مربوط به توقف جنایت میشه.
وزارت خارجه ایران دوشنبه 14 مهر در بیانیه‌ای از آنچه تصمیم فلسطین نامید اعلام حمایت کرد و افزود نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک بشر دوستانه به مردم مظلوم غزه آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌داریم. بنابر گزارش وبسایت آکسیوس، علاوه بر ایران، سران کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن، ترکیه، پاکستان، اندونزی، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان، هند، السالوادور، قبرس و یونان برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت شده اند. آکسیوس همچنین تصویری از دعوتنامه ارسال شده توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده که در آن هدف از برگزاری اجلاس امضای نقشه راه صلح در خاورمیانه عنوان شده است. پیش از این دونالد ترامپ از احتمال پیوستن ایران به توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیمی سخن گفته بود. پیمان ابراهیمی به توافق‌های عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و شمالی از کشورهای عربی و اسلامی گفته می‌شود که سال 2020 میلادی با میانجیگری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ منعقد شد. امارات متحده عربی و بحرین در رأس این کشورها قرار دارند. همان هنگام تهران به آن توافق‌ها به شدت اعتراض کرد، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در این باره گفت:
این خیانتی که متأسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، به هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. این کاری که اماراتی ها کردند، این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشاءالله این حالت.
نشست شرم الشیخ پس از آن برگزار می شود که چهارشنبه 16 مهر دستیابی اسرائیل به حماس به توافقی برای پایان 2 سال جنگ در نوار غزه اعلام شد. توافقی بر پایه طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. روز چهارشنبه بر سر اجرای مرحله اول طرح آقای ترامپ توافق شد که طی آن از جمله همه گروگان‌های باقی مانده در اسارت حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی طی دو سال جنگ بیش از 67,000 نفر اکثراً غیر نظامی در نوار غزه کشته شده اند و این باری که به یک ویرانه تبدیل شده است. جنگی که 15 مهر سال 1402 پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه آغاز شد. در آن رویداد حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
همونطور که در گزارش ایلیا جزایری شنیدید، نشست شرم الشیخ به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و به همراهی عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر برگزار میشه. نشستی که از بسیاری از کشورها برای شرکت در اون دعوت شده، از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم شرکت در این جلسه رو تایید کرده. نشست نشریه آنلاین آکسیوس با انتشار تصویری از دعوتنامه این مراسم هم گفته در کنار کشورهایی مثل ژاپن، اسپانیا، ارمنستان و کانادا از ایران هم برای شرکت در این نشست دعوت شده. مراسمی که با عنوان امضای طرح صلح خاورمیانه اساساً معرفی شده. حالا از سوی تهران هنوز اظهار نظری درباره دعوت و یا رد و قبول این اتفاق مطرح نشده، اما در مورد این موضوع همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با مصطفی دانشگر، تحلیلگر امور خاورمیانه در ایالت میشیگان آمریکا که با هم بشنویم.
من تصور میکنم که آمریکا، ایالات متحده و آقای ترامپ این دعوت رو در ادامه یک سری دعوت‌هایی یا یک سری پیشنهاداتی و با علم به این که جمهوری اسلامی توانایی اتخاذ چنین تصمیماتی رو با توجه به وضعیت داخلی خودش نداره پیشنهاد میدن و خروجی مورد انتظارشون هم ایجاد یک فضایی است که بعد از رد این دعوت‌ها توسط جمهوری اسلامی امکان اجماع سازی علیه نظام در ایران براشون آسانتر و ساده تر بشه. این رو میشه اسمش رو گذاشت اجماع سازی های ترامپی. و حال ایالات متحده برای اینکه بتونه چه جمهوری اسلامی رو با تحریم ها تحت فشار قرار بده، چه بخواد در یک ائتلافی با آقای نتانیاهو و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عملیات و اقدام نظامی بکنه، برای هر دو سناریویی که به هر حال بیرون از این دوتا سناریوی سومی نمیشه تصور کرد اگه جمهوری اسلامی وارد مذاکرات فراگیر مستقیم نشه با آمریکا، دو تا راه بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست. هر دو این راه هم آمریکا به احتیاج به اجماعی داره، اجماع سازی داره.
یعنی با فرض رد این پیشنهاد از سوی ایران این...
بله، به نظرم با علم به اینکه جمهوری اسلامی رد خواهد کرد و حاضر نیست، یعنی نمیتونه، نه که حاضر نیست، اصلا امکانش وجود نداره. این نظام انقدر متسلبه، انقدر رقابت‌های درونیش تشدید شده و به حقیقت ما با یک کورس افراطگری و بنیادگرایی مواجهیم که به نظرم خیلی باید خوشبینی افراطی نزدیک به ساده لوحی کسی داشته باشه که حالا شاید من همه پیشبینی هم ظرف 24 ساعت آینده نادرست در بیاد و جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش این دعوت رو قبول بکنه، ولی تا به نظر من الان چنین جنبندی جمهوری اسلامی نداره.
اما چه چیزی آقای دانشگر میتونه جلوگیری بکنه از جواب مثبت دادن؟ به دلیل اینکه مثلا ما میدونیم که اسرائیل در نشست حاضر نخواهد بود، بسیاری کشورها دعوت شدند، مقام های ارشد سازمان ملل متحد دبیرکلش حاضر خواهد بود، یعنی به نوعی یک شکل یک نشست بین المللی رو خواهد داشت، شاید شبیه اون چیزهایی که ما در سالهای حمله آمریکا به عراق و افغانستان می دیدیم که ایران هم اتفاقا در چنین نشست‌های شرکت می‌کرد.
ببینید، فضاسازی که آمریکا، اول از این شروع کنم، فضاسازی که آقای ترامپ کرده فقط محدود به این دعوت نبود. این دعوت آخرین حلقه این زنجیره است. دو روز قبل آقای ترامپ در عین اینکه اشاره کرد ما سیگنال‌های مثبتی از جمهوری اسلامی دریافت کردیم، در کنارش هم گفت اگر من جمهوری اسلامی رو بمباران نکرده بودم، الان سایه سنگین تهدید هسته‌ای ایران بر این فضا حکم فرما بود. دو روز قبل همینو گفت. یعنی یک چماقی رو هم بالای سر جمهوری اسلامی برای بی‌حیثیت کردن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بیاد در اینجا. مهمترین مسئله که مسئله حیثیتشه در داخل. ببینید الان جمهوری اسلامی همه چیز رو، حتی ارزش‌های بنیادین خودش رو، یعنی همه آنچه حزب اللهی ها، امت حزب الله، جمهوری اسلامی رو بهش وکالت داده بودن که ازش پاسداری بکنه، حجاب، موسیقی، کنسرت، مد، همه اینها رو آزاد گذاشته برای اینکه در این رویارویی خودش که محورش مقاومت هست بتونه این سنگر رو از دست نده. حالا شما وضعیت مانع کمی نیست که جمهوری اسلامی یه دفعه به امت حزب الله بفرماید که آقا من در اینجا هم کوتاه آمدم. خب وقت امت حزب الله پایگاه اجتماعی حداقلی از خواهد پرسید خب تفاوت تو با حکومت سکولار پس چیه؟ در حوزه مقاومت و آنچه به ما وعده میدادی با خاک یکسان کردن حیفا و تل آویو، این مسئله چالش مهم داخلی است به نظر من، منظر مشروعیت، رسالت، ایدولوژی، پایگاه اجتماعی، محاسبات و معادلات قدرت که برای خودش تعریف کرده و عملا قافیه رو به نیروهایی خواهد باخت درون ساختار، حتی در درون بلوک نظامی، درون بلوک روحانیت، در بدنه اجتماعی که اینا قائل به ساختن بمبن، تقابل همه جانبن و باید خودش آماده بکنه برای کودتای اونها نظام سیاسی.
و اگر که صحبت از بقای جمهوری اسلامی است و این مثلا به گفته شما قطعه آخر یک پازلی است که دولت آمریکا روبروی ایران قرار داده، اگر که این شرکت نکردن به معنای این قلمداد بشه که ایران در مقابل اون روند به اصطلاح صلح خاورمیانه ایستاده و راه رو برای مثلا یک اجماع سازی بین المللی علیه ایران بازتر و بازتر بکنه، این بقاش رو در خطر قرار نمیده؟
بقاش رو در خطر قرار میده از منظر محاسبات من و شما، از منظر محاسبات نظامی که گفته من شگفتانه دارم، من هنوز تنگهی دارم که نبستم، هنوز نمیدونم موشکایی دارم که استفاده نکردم، اساسا من بودم که به هم التماس کردن که بیا جنگ رو متوقف کن، دست بالا رو داشتم، این روایت فتحی که ساختن. اگه بله اون نرمش لازمش این بود که یک روایت تهدید موجودیتی می ساختن و افکار عمومیشون آماده می شد. مخاطب جمهوری اسلامی، مخاطب جمهوری اسلامی من و شما که نیستیم که، و ماها رو مثلا در معادلاتش وارد نمی کنه. امت حزب الله هن که به اونها روایت فتح فروخته، روایت این که مقاومت به خاطر اینکه ما کارت های برنده همچنان داریم در مسئله بازدارندگی خودکفا هستیم، این روایت روایتی نیست که الان یهو بیاد از الان تا 24 ساعت دیگه، کمتر از 24 ساعت دیگه جمهوری اسلامی جواب بده، فکر کنم 12 ساعت دیگه جواب بده عملا، بیاد و یه دفعه بگه که خب ما در معرض تهدید موجودیتی بودیم در این دقایق پایانی. به خصوص اینکه آقای عراقچی اومده میگه که حتی بیانیه وزارت خارجه رو آمریکایی ها سوء تعبیر کردن، یعنی همون چیزی هم رشته بود رو پنبه کرد آقای عراقچی به خاطر نیروهای داخلی. خیلی بعید میدونم مگر اینکه آمریکایی ها پشت پرده اخطار جدی داده باشن، یعنی اخطار حمله نظامی داده باشن، ارزیابی جمهوری اسلامی از جابجایی های سوخت رسان و تسلیحات آمریکا و درگیری افغانستان با پاکستان و این گزارشی که واشنگتن پست منتشر کرده باشه، اونا رو به این جنبندی رسونده باشه. اطلاعی از پشت پرده ندارم، اما ظاهر ماجرا خیلی غیر منطقی است اگر جمهوری اسلامی بیاد یک در عرض نیم شبانه روز، نصف شبانه روز بیاد بچرخ.
گفتگوی هانا کاویانی با مصطفی دانشگر، تحلیلگر امور خاورمیانه در ایالت میشیگان رو میشنیدید. اما در همین راستا وبسایت انگلیسی زبان ایران نوانس که از داخل ایران بروز میشه و به محافل قدرت هم گفته شده در تهران نزدیکه، نوشته که از دعوت ایران مطلع شده اما انتظار نمیره که مقامات جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت کنن. البته این رو این وبسایت نوشته. اما در گزارشی گفتگوی دیگر در تجمع شبانه میدان گروگان‌ها در تل‌آویو، در سخنرانی استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا با تشویق گسترده حاضران هنگام نام بردن از نام دونالد ترامپ و در مقابل هو کردن بنیامین نتانیاهو همراه شد. روکردی که نشون میده قدردانی جامعه اسرائیل از نقش واشنگتن در آزادی گروگان‌ها و نارضایتی آشکار اونا از دولت خودشون بوده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو.
آقای استیو ویتکاف همراه با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا که همواره در این دو سال از حامیان خانواده گروگان ها بودند، حضور پیدا کردند در این میدان و آمدند سخنرانی بکنند. خانواده گروگان ها جمع شده بودند همراه با ده ها هزار نفر از حامیان اونها به این امید که این آخرین شنبه شبی باشه که در این دو سال در این میدان گرد میان. آقای ویتکاف سخنرانی کرد، گفتش که رسیدن به این مرحله که قرار همه گروگان های یک جا آزاد بشن تا همین چند روز پیش برای بسیاری یک کار غیر ممکن به نظر می رسید، ولی همینی که ما به این مرحله رسیدیم ثابت میکنه که معجزات میتونه اتفاق بیفته. جارد کوشنر هم گفتش که حالا که این کابوس داره به پایان میرسه خیلی خوشحال هستم و گفت جشن واقعی روز دوشنبه است، پس از اینکه امید داشته باشیم همه گروگان ها آزاد بشن. خانم ایوانکا هم گفتش که دونالد ترامپ همواره صدای مردم اسرائیل رو شنیده و در کنار اونها میسته.
صحبت از دونالد ترامپ کردیم، چرا مردمی که در این جریان حضور داشتند با شنیدن نام دونالد ترامپ تشویق میکردن اما هنگام شنیدن نام نتانیاهو او رو هو میکردن، شعارهای مردم چی بود؟
از روزی که آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته، خانواده گروگان ها و حامیان اونها و حتی برخی از دولت مردان در اسرائیل هم میگفتن واقعا تنها تکیه‌گاه اصلی که ممکنه از توان و قدرت کافی برای بازگرداندن گروگان ها برخوردار باشه آقای ترامپ هست. بنابراین مردم اسرائیل خیلی به آقای ترامپ احترام دارن. الان هم که قرار هست ایشون به اسرائیل بیاد، پوسترهایی در خیابانهای اسرائیل نصب شده مبنی بر اینکه کوروش کبیر زنده است و او دونالد ترامپ هست. از هر بار که نام آقای ترامپ مطرح شد مردم استقبال بسیار زیادی میکردن، ولی خب یک گروهی از اون خانواده ها هم از اینکه آقای نتانیاهو قبلا تن به چنین معامله ای نداده و عزیزانشون هنوز در تونل های حماس هستن خشمگین بودن و اونها با شنیدن نام آقای نتانیاهو شروع کردن به هو کشیدن.
شعارهایی که میدادن چی بود؟
شعارها عمدتاً در حمایت از پایان جنگ بود، در که تقدیر از آمریکا، تقدیر از شخص دونالد ترامپ بود و تاکید داشتن که این پیوند آمریکا و اسرائیل یک پیوند مردمی هست و امیدوار بودند که این آخرین روزهای این بحرانی باشه که در این دو سال تحمل کردن.
فکر میکنین که این واکنش ها چه تأثیری بر جایگاه سیاسی بنیامین نتانیاهو در داخل اسرائیل میذاره و آیا میتونه بر روند مذاکرات و تصمیم های دولت اسرائیل اثرگذار باشه؟
در روند تصمیم گیری ها اثری نخواهد داشت. نظرسنجی ها هم نشون داده که حزب حاکم لیکود به رهبری آقای نتانیاهو اتفاقا تقویت شده و نتانیاهو حتی بعد از عملی شدن این معامله ممکن هست که انتخابات زود هنگام برگزار بکنه تا از این پیروزی سیاسی که کسب کرده نهایت بهره برداری رو ببره. ما باید بدونیم اون گروهی که در تل آویو عمدتاً تظاهرات میکنن همون گروهی هستن که یک سال قبل از جنگ هم در مورد نحوه حکومت مداری اسرائیل تظاهرات متعددی رو برگزار میکردن. اما جایگاه خود آقای نتانیاهو و حزب حاکم لیکود و اصولاً احزاب راست در میان مردم اسرائیل یک روند پیوسته هست که تقویت شده.
خانم رام، تبادل گروگان ها و زندانیان میون حماس و اسرائیل قرار چه زمانی و تحت نظارت چه نهادهایی انجام بشه؟
زیر نظر صلیب سرخ انجام خواهد شد به صورت عملی. مقامات اسرائیلی هنوز دقیقاً نمیدونن، ولی میگن که همه شواهد نشون میده از اونجا که حماس متعهد شده دیگه اون مراسم و اون نمایش‌های دو معاملات قبلی رو انجام نده، فکر میکنن، ولی حماس در برابر اون به خاطر اینکه بخواد قدرت خودشون نشون بده، در همین ساعت امروز داره این گروگان‌های زنده رو و گروگان‌های کشته شده رو که جسدشون رو میدونه کجاست داره همه رو جمع میکنه که یک جا با هم اونها رو تحویل بده. مقامات اسرائیلی احتمال میدن و حتی یک مقام حماس هم دیشب گفتش که بامداد دوشنبه خواهد بود قبل از اومدن آقای دونالد ترامپ به اسرائیل. در برابر اسرائیل 1950 زندانی امنیتی فلسطینی رو آماده کرده، اونها رو از زندانها گرد آورده، برده به یک زندان مشخص و اون در اونجا آخرین آزمایش‌های پزشکی رو روی اینها انجام دادن. منتظرن که اینها سوار اتوبوس‌ها بشن. به محض اینکه صلیب سرخ در غزه بگه که گروگان‌ها رو تحویل گرفته و داره اونا رو با آمبولانس‌ها به طرف نیروهای ارتش اسرائیل میبره، ارتش اسرائیل هم اجازه خواهد داد که اتوبوس‌های حامل این 1950 زندانی از زندان اسرائیل بیرون بیان و به طرف شهرهای مختلف برن.
گفتگوی شنیدید با فرنوش راب، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
به ایران میریم. همچنان که میدونین در ایران مصرف مشروبات الکلی به طور رسمی ممنوعه. به همین خاطرم بسیاری از افراد به سراغ مشروبات خانگی یا وارداتی غیرقانونی میرن که اغلب حاوی متانول یا الکل صنعتیه. حتی مقدار کمی از متانول میتونه باعث مسمومیت شدید، نابینایی یا مرگ بشه که این خودش یک بحران رو در ایران به وجود آورده. حالا علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز شنبه اعلام کرده که آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردیه که به دلیل این مسمومیت مردم به اورژانس مراجعه میکنن. این مقام وزارت بهداشت پیشتر سرانه مصرف الکل در ایران رو بسیار بالا عنوان کرده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
مصرف الکل در ایران در طول این 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد از موارد مناقشه برانگیز در جامعه بوده است. پس از سال 1357 تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و با توجه به احکام اسلامی مجازات‌های بعضاً سنگین در مورد مصرف کنندگان آن به اجرا درآمد. با این وجود همانند بسیاری از کشورهای دنیا، حتی کشورهای اسلامی، برخی شهروندان در ایران هم علاقمند مصرف الکل هستند و ممنوعیت عرضه باعث شده تا بازار سیاه مشروب‌های الکلی رونق یابد که در بسیاری موارد نوشیدنی تقلبی یا جان افراد را گرفته و یا لطمات جسمی جبران ناپذیری وارد کرده است. در تازه ترین اظهار نظر در این رابطه، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت شنبه 19 مهر اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه می‌کنند.
هر کدوم از اینایی که مراجعه می‌کنن به اورژانس ما، شما می‌تونید اینو معادل 10 نفر در نظر بگیرید که یا مصرف می‌کنه یا دچار مسمومیت‌های خفیف داره میشه. اکثر اینایی که میان اورژانس کسانی هست که اون الکل متیلیک استفاده کردن، الکل تقلبی. اون افرادی که الکل دیگه رو دارن استفاده میکنن، چون پاشون به اورژانس کمتر باز میشه، پس بنابراین احتمالاً حجم افراد بیشتر از این باشه.
آقای رئیسی پیشتر هم در اظهار نظری سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود.
موضوع الکل، مثلا میخواد در مورد الکل صحبت بکنی که آقا مثلا این مشکلات وجود داره، باید مثلا حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه، خوبه مصرف میکنه، بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی های تقلبی الکلی بودند، از جمله در مهر ماه 1403 که تعداد قربانیان مصرف این گونه نوشیدنی ها در سه استان مازندران، گیلان و همدان به 26 نفر رسید. همچنین آبان ماه همان سال قوه قضایی ایران اعلام کرد حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این مرکز اعلام کرده بود که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول عرضه می‌کرد. این افراد متهم بودند که زمینه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در خرداد 1402 را فراهم کردند که به مرگ 17 تن و مسموم شدن 191 نفر در استان البرز منجر شد. در نهایت آنچه می‌ماند نه فقط آمار مرگ و میر که پرسش بی پاسخ است درباره بهایی که جامعه برای پنهان کردن یک واقعیت می‌پردازد.
با اتمام گزارش همکارم مهدی طاهباز به نیمه برنامه ساعت 14 رسیدیم. ساعت الان 14:30 هست و نوبت میرسه به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد.
دفتر رئیس جمهور مصر میگوید رهبران بیش از 20 کشور قرار است روز دوشنبه در نشست مربوط به صلح در خاورمیانه شرکت کنند. این نشست به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و عبدالفتاح السیسی همتای مصری او در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد. بامداد یک شنبه ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از سمت مصر وارد گذرگاه رفح شدند تا بعد از عبور از گذرگاه کرم شلوم وارد غزه شوند. قرار است در مرحله اول از اجرای آتش‌بس تعداد کامیون‌های عبوری از 100 کامیون در روز به حدود 400 کامیون افزایش یابد. تازه ترین داده های سازمان هواشناسی نشان می دهد میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تا 18 مهر ماه در سراسر کشور بیش از 55% کمتر از میانگین سالهای اخیر بوده است. وضعیتی که به گفته کارشناسان موجب کاهش شدید ذخیره سدها و افت بی سابقه منابع آب سطحی شده است. حسین سمسامی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از سال 1397 تا 4 ماهه نخست سال جاری حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده، اما معادل 1/3 آن به کشور باز نگشته است. 3 تن از اعضای ارشد هیئت دیپلماتیک قطر در سانحه رانندگی در نزدیک شهر شرم الشیخ مصر جان خود را از دست دادند. این حادثه روز شنبه در مسیر منتهی به محل برگزاری نشست رهبران درباره غزه رخ داده است. بر اساس اعلام سفارت قطر در قاهره، 2 نفر دیگر از اعضای هیئت نیز در این تصادف زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از مذاکره برابر و منصفانه با آمریکا استقبال میکند. عباس عراقچی روز شنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که تهران از یک پیشنهاد هسته‌ای احتمالی منصفانه و متوازن از سوی ایالات متحده استقبال میکند، اما هیچ دلیلی برای مذاکره با قدرت‌های اروپایی نمیبیند. در ادامه تنش‌ها در مرز افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی دو کشور از درگیری‌های گسترده شبانه در دست کم 5 منطقه مرزی خبر دادند که در نتیجه آن چندین سرباز از 2 طرف کشته شدند. آندری راجولینا رئیس جمهور ماداگاسکار روز یکشنبه اعلام کرد که تلاشی برای تصرف قدرت به صورت غیرقانونی و با زور در کشورش در جریان است. او تاکید کرد دولت همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد و گفتگو را تنها راه پیش رو دانست. اعتراضات که بیش از 2 هفته است در این کشور در جنوب شرقی آفریقا ادامه دارد، ابتدا در واکنش به قطع آب و برق آغاز شد، اما اکنون به جنبشی علیه فساد، بیکاری و حکومت راجولینا تبدیل شده است. دولت فیلیپین روز یکشنبه نیروی دریایی چین را متهم کرد که با استفاده از توپ‌های آب‌پاش و برخورد عمدی با یک شناور فیلیپینی در نزدیکی جزیره تیتو تنش‌ها را در آب‌های مورد مناقشه دریایی جنوبی چین افزایش داده است. اما گارد ساحلی چین کشتی‌ها را به ورود به آب‌های این کشور متهم کرده و می‌گوید این شناورها هشدارهای مکرر طرف چینی را نادیده گرفتند.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما درگیری‌های مرزی اخیر همطور که در خبرها هم گفته شد میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیروند به یکی از شدیدترین تنش‌های دو کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده. طالبان و پاکستان یکدیگر را به حملات مرزی و کشته شدن نیروها متهم می‌کنند و در پی این تنش‌ها گذرگاه‌های اصلی بسته شده و تجارت و تردد مردم در این مکان به شدت مختل شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مصطفی سرور از بخش افغان رادیو اروپای آزاد که با هم میشنویم.
خب همونطور که شما در جریان هستین، پس از درگیری سنگین ناوقت شنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف مدعی‌اند که به یکدیگر زیان‌های سنگین وارد کردند. به گونه مثال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این درگیری‌ها را حملات تلافی جویانه خواند و امروز در یک نشست خبری آمد و گفت این حملات در واکنش به نقض حریم هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی و هم بمباران هوایی در ولایت پکتیکا انجام شد. او ادعا کرد که در این درگیری ها دست کم 58 عضو نیروی پاکستان کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. مجاهد افزود که در این نبردها 9 تن از نیروهای طالبان کشته و نزدیک به 18 نفر دیگر زخمی شدند. اما میدونین که ما نمیتونیم به صورت مستقل این ادعا را تایید بکنیم. اون طرف که نگاه بکنیم، رسانه های پاکستانی روایتشان یک چیز متفاوت است. مثلا منابع امنیتی پاکستان صبح امروز به رادیو مشال، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری 3 سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند و رسانه‌های پاکستانی همچنان مدعی‌اند که چندین پایگاه یا پسته نظامی مرزی طالبان را از بین بردند و زیان‌های زیاد به طرف طالبان وارد کردند. حتی از تلفات سنگین به جانب طالبان هم خبر می‌دهند، اما ما نمی‌تونیم این ادعا را تایید بکنیم.
این درگیری ها و تنش ها در کدام مناطق صورت گرفته و اساسا ریشه اصلی این تنش ها چه بوده؟
خب به اساس آنچه که طالبان گفتن، درگیری ها در مناطق مرزی ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارن اتفاق افتاده و این روایت هایی که گفته میشه پاسگاه های در مناطق مرزی از بین رفته از هر دو طرف، در این مورد هنوز ما اطلاعات مشخص نداریم.
آقای سرور، پاکستان در پاسخ به این عملیات افغانستان اساساً چه موضعی گرفته؟ آیا حرفی زده؟
بله، مقامات پاکستانی از حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان نگرانند. روایت اونها این است که این جنگجویان از داخل خاک افغانستان حملات را تحریزی میکنن در داخل پاکستان و در این اواخر هم شما شاید در جریان باشین که حملات تی تی پی در داخل پاکستان افزایش یافته و تلفات سنگین هم وارد کرده به نیروهای پاکستانی و مقامات پاکستانی به تازگی هم گفتن که هر اقدام لازم را در جهت حفظ شهروندانشان انجام میدن. اما طالبان افغان ادعاها یا اتهامات پاکستان مبنی بر حضور تی تی پی یا جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد میکنن و میگن که پاکستان مسئولیت های خودش را در جهت حفظ امنیت این کشور بر دوش دیگرها نیندازه.
آقای سرور، با توجه به حملات متقابل و ادعای نقض حریم هوایی که شده، خط گسترش این درگیری ها حالا به یک جنگ تمام عیار زمینی بین دو کشور چقدر جدی میتونه باشه؟
خب وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که این درگیری ها 12 شب به پایان رسیده و از طرف دیگه شما میدونین که برخی از بازیگران مهم منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و قطر اینها واکنش نشان دادن و خواستار خیشتنداری شدن و گفتن که دو طرف باید از دیالوگ و گفتگو کار بگیرن. با توجه به این اظهارات و واکنش ها به نظر نمیرسه که شاهد یک جنگ تمام عیار بین طالبان و پاکستان باشیم، برای این که که پس زمینه اینجا هم هست که شما میدونین حداقل مقالات، رساله ها و کتاب های زیاد در زمینه مناسبات بسیار محکم بین پاکستان و طالبان در گذشته وجود داشته و این ادعاها همیشه از سوی مقامات جمهوری مخلوع افغانستان وجود داشته که طالبان در پاکستان تمویل میشدن، تسلیح میشدن، تجهیز میشدن، آموزش های نظامی میدیدن و این ادعاها همیشه وجود داره. یعنی در واقع مناسبات محکم بین پاکستان و طالبان در گذشته وجود داشته و پاکستان از حامیان اصلی طالبان بوده. در دوره اول رژیم طالبان در سالهای 90 پاکستان یکی از کشورهای بود که حکومت اون زمان طالبان را به رسمیت شناخته بود. این نقطه ها را که وصل بکنیم، فاکتور را کنار هم بگذاریم، به نظر نمیرسه که طالبان و پاکستان وارد یک جنگ تمام عیار شوند، اما بازم ببینیم که چی خواهد شد. فعلا که صحبت می مرزهای اصلی از جمله تورخم مسدود شده برای رفت و آمد مسافرین و موترها و ماشین ها.
وزارت کشور پاکستان در مورد این تنش ها گفته بود که پاکستان به افغانستان پاسخی در خور میده، مثل هند که دیگه مقرضانه به این کشور نگاه نکنند. با توجه به تنش هایی که پاکستان پیش از این به هند هم داشته، شما این رو چگونه میبینید؟
یکی از موضوعات قابل توجه این است که از لحاظ زمان این حمله که از سوی بساس گزارش ها پاکستان در کابل و پکتیکا در افغانستان رخ داد، این جالب توجه هست که همزمان میشه این حملات با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به هند. سفر 5 روزه داشت و استقبال گرم شد و در اونجا متقی این حملات را اشتباه بزرگ خواند و برخی از تحلیلگرا به این باور هستند که پاکستان با توجه به عمق استراتژیک که در افغانستان داره به هیچ عنوان نمیتونه این را تحمل بکنه که نیندی ها در افغانستان به شکل از اشکال نفوذ داشته باشند. از این نقطه نظر این میتونه که حائز اهمیت باشه.
گفتگوی شنیدید با مصطفی سرور از بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما در همین راستا باید بگم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و همینطور آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور این خشونت ها رو محکوم کردن و افغانستان رو مقصر دونستند. شریف در بیانیه گفته که در دفاع از پاکستان هیچ سازشی وجود نخواهد داشت و به هر گونه تحریک پاسخی قوی و قاطع داده میشه. باید بگم که روابط پاکستان و طالبان که زمانی متحد بودند، حالا به دلیل پناه دادن طالبان به اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان به شدت تیره شده. این گروه طی سالهای اخیر ده‌ها حمله مرگبار علیه دولت پاکستان انجام داده.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما گزارشی برای ایران، صحبت‌های محمد رضا باهنر درباره اجرای قانون حجاب اجباری چند روزی در فضای سیاسی و رسانه‌ای بحث برانگیز شده. حالا با افزایش واکنش‌ها به اون، آقای باهنر در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما اظهارات خودش رو اصلاح کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
حدود یک هفته زمان لازم بود تا محمد رضا باهنر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به اصلاح صحبتهایش درباره موضوع حجاب اجباری در جامعه بپردازد. نشانه ای از ادامه حساسیت‌های حکومت بر موضوع پرمناقشه و درگیر کننده این روزهای جامعه ایران. چالش اجرای قانون حجاب اجباری زنان. محمد رضا باهنر که از چهره‌های شاخص جریان موسوم به اصولگرا در ایران است و پیشتر سمت‌هایی چون نایب رئیسی مجلس را داشته، هفته گذشته در یک گفتگوی تصویری با وبسایت انتخاب گفته بود به حجاب اجباری اعتقاد ندارد و قانون مربوط به آن هم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اجرا نمی‌شود.
الزام برای مسئله حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی تو این زمینه الان وجود نداره و هیچ قانونی هم نیست که مبتنی بر اون قانون بنابراین این کار رو انجام بده. این به اصطلاح پارادایم های مقدار داره اصلاح میشه، نرم داره اصلاح میشه.
بیان این صحبت ها با موجی از واکنش های انتقادی از سوی افراد و رسانه های نزدیک به طیف های تندروی مدافع حکومت ایران قرار گرفت، از نمایندگان مجلس گرفته تا روزنامه کیهان و رسانه رسمی جمهوری اسلامی. این نمونه ای از صحبت‌هایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی در انتقاد از صحبت‌های محمد رضا باهنر بیان شد.
چطور میشه قانون باشه اما لازم الاجرا نباشه؟ حداقل من بلد نیستم یکی بیاد به ما یاد بده که این همه بحث و چونه و کرسی و نماینده و بگیر و ببند که بعد بشود یه لایحه، یه طرح، بعد بیاد بشود قانون، بعد بشود شورای نگهبان، بعد تصویب بشود، بعد بیاید، بعد ابلاغ بشود، بعد دیگه لازم رایه نیست.
بالاخره این تکلیفش باید معلوم شه. اگه واقعا قانونه خب باید رعایت بشه. من خودم اساسا به نظرم این تبدیل شده به یک دریایی که یک عده‌ای سوار بر قایق دارن موج سواری میکنن و در حال پارو زدن هست. این اصلا قشنگ نیست. درباره موضوعات اساسی زندگی مردم که این روزها درگیرشون کرده دیگه من اشاره نکنم موضوعات اقتصادی کدوم هاست. چرا درباره اینها صحبت نمیکنین؟
در مجلس ایران هم نمایندگان نزدیک به جریان تندروی موسوم به پایداری مواضع آقای باهنر را زیر سوال بردند و حتی پای نسبت خانوادگی او در برادری با محمد جواد باهنر نخست وزیر کشته شده جمهوری اسلامی را وسط کشیدند. این صحبت‌های محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در روزهای پس از بیان صحبت‌های آقای باهنر است.
کسی که مدت‌ها در جایگاه نیابت رئیس این مجلس تکیه زده است و با خون همین حزب‌اللهی‌ها رأی آورده است می‌گوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد. برادر عزیز از خون برادر شهیدتان خجالت بکشید.
از سوی دیگر محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران هم در تلاشی برای فاصله گرفتن از اظهارات محمد رضا باهنر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اظهارات او از منظر شخصیت حقیقیش مطرح شده و به نوشته آقای دهنوی ارتباطی با مواضع رسمی مجمع تشخیص مصلحت یا جایگاه حقوقی آن ندارد. با چنین واکنش‌هایی و با در نظر گرفتن تجربیات پیشین در ساختار حکومت ایران میشد انتظار داشت تا محمد رضا باهنر مجبور به اصلاح صحبت‌هایش شود. کاری که او روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی شبکه افق تلویزیون جمهوری اسلامی انجام داد.
اگر کسی بخواد این حرفو بزنه که مسئله حجاب تو شرع مقدس ما یه مسئله مثلا غیر ضروری هستش یا اینکه کم رنگ باید بشه یا چیز دیگه بشه،
نه اون که معلوم نظر شما این نیست، ولی عرض من این
عرضم من فقط من عرضم تکرار میکنم، من عرضم به هیچ وجه تجدید نظر در ارزش ها نیست، من عرضم تجدید نظر در روش هاست. یعنی باید یک به اصطلاح حماسی بزرگ فرهنگی تو حالا شما ممکن میگه نو گفتار تو طوری بوده بلد. که بعضی ها سوء استفاده کردن که تو نکنه اصلا به حجاب اعتقاد
نه.
نداری
حالا نگید سوء استفاده، حالا یه درصد هم بگید شاید شما باید گفتید دیگه.
ببینید
مجموعه این تحولات نشانه دیگری است از ادامه حساسیت ها و چالش هایی که حکومت ایران مدتی است با رفتار بخش عمده ای از زنان ایرانی دارد، زنانی که دیگر حاضر به رعایت حجاب اجباری در اماکن عمومی جامعه نیستند. مهدی گلرو فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران دلایل بیان اظهارات محمد رضا باهنر را ناشی از همین رفتار بخشی از زنان ایران می‌داند.
به نظر من یکی دلایل مهمی که الان خود باهنر و به نظرم به مرور هی بیشتر ارکان حکومت در مورد این حرف می‌زنند اینه که شما اگر در یک جامعه ای یک قانون سفت و سخت داشته باشید و گره بزنید مشروعیت و کلیت قانونگذاری در کشور رو با یک قانونی که بیشتر جامعه بخش زیادی از جامعه داره ازش نافرمانی میکنه، اون وقت شما انگار که سیستم قدرتتون رو دارید زیر سوال میبرید. اما وقتی میای تو این موضع قرار میگیری که خب اصلا دیگه همچین قانونی رو ما بهش اهمیت نمیدیم، ما خیلی توجهی بهش نداریم، اون وقت دیگه کاری که زنان دارن میکنن نافرمانی مدنی محسوب نمیشه، اون وقت دیگه مقابله با حکومت محسوب نمیشه. به نظر من جمهوری اسلامی با توجه به اینکه دیده اون نافرمانی مدنی در مورد حجاب به حدی رسیده که میتونه کلیت ساختار حکومت رو دچار خطر این بکنه که خب مردم اصلا به قانون توجه نمی کنن و این به قانون توجه نکردن بتونه تسری پیدا کنه به بقیه قانون ها رو توجه نکردن، این میتونه زنگ خطر باشه واسه یه حکومت.
عقب نشینی تلویحی محمد رضا باهنر میتواند نشانه ای از سرسختی قدرت در ایران بر بیان رسمی وجود و اجرای قانونی به نام حجاب اجباری باشد، هرچند مقاومت زنان در برابر آن هم نشانه ای از کمرنگ شدن و عقب نشینی نشان نمیدهد.
بابک غفوری آذر در مورد عقب نشینی محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حجاب گزارش میداد. اما در هفته‌های اخیر افزایش نگران کننده قیمت مواد غذایی ضروری فشار اقتصادی بی سابقه ای رو بر خانوارهای ایرانی تحمیل کرده. در کانون این بحران برنج به عنوان قوت غالب و کالای اساسی در سبد غذایی مردم حالا با جهش قیمتی افسار گسیخته مواجه شده و تأمین اون رو برای بسیاری از اقشار جامعه به چالشی جدی بدل کرده. بیشتر بشنویم از مهداد میردامادی.
طبق گزارش مرکز آمار، میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج در کشور از 120522 تومان در شهریور سال گذشته به 324917 تومان در شهریور ماه امسال رسید، افزایشی که رشد 146% را نشان می‌دهد و رکورد تازه‌ای برای این کالای اساسی محسوب می‌شود. بررسی‌های میدانی در رسانه‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که قیمت‌های بازار حتی از آمارهای میانگین نیز فراتر رفته است. در حال حاضر قیمت یک کیسه 10 کیلویی برنج هاشمی فوق اعلای مهمان نواز به 2,900,000 تومان رسیده و در برخی خرده فروشی‌ها قیمت از مرز 3 میلیون تومان نیز عبور کرده است. این در حالی است که میان قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای مسئول و آنچه در عمل در بازار یافت می‌شود شکاف عمیقی وجود دارد. در حالی که سازمان میادین میوه و تربار نرخ رسمی برنج درجه یک هاشمی را 250,000 تومان اعلام کرده، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت خرید این محصول را بین 280 تا 290,000 تومان اعلام می کند و در عمل نیز این محصول در عمده فروشی ها با قیمتی کمتر از 280,000 تومان یافت نمی شود. گرانی شدید برنج صرفا ناشی از تورم عمومی نیست، بلکه زنجیره‌ای از اشتباهات مدیریتی، سوداگری‌های گسترده و ضعف نظارتی این بحران را رقم زده است. به گفته امیر آقاجانیان، عضو هیئت مدیره انجمن تأمین کنندگان برنج ایران، سنگ بنای بحران فعلی یک خطای محاسباتی بزرگ در برآورد میزان تولید داخلی بود. خطای محاسباتی که به دلیل نداشتن آمار درست تولید، مصرف و میزان نیاز بازار به وجود آمد.
صرفاً به خاطر اشتباه محاسباتی آماری وزارت جهاد و دستگاه‌های مطبوع در تولید برنج بود. مرکز آمار ایران به عنوان سازمانی که ارائه دهنده منابع و رفرنس است، کاملاً به صورت شفاف اعلام کرده که تولید برنج در سال 1403 چیزی در حدود 1,700,000 تن بود. ولی وزارت جهاد آمارش متناقض کاملاً با مرکز آمار ایران. 700-800,000 تن آمار اینا فرق داره با مرکز آمار اینا. اینا میان سیاست گذاری و مبنی بر واردات میگن خب اینقدر ما برنج داریم، نیاز به واردات نداریم. اینو به موقع انجام نمیدن. بعد همین چیزی که امسال ما در بازار شمال دیدیم، برج 3 در برج 4 واقعا در بازار شمال برنج قحطی اومد و محدود کارخونه دارهایی که برنج داشتن هر قیمتی که اعلام میکردن داشتن میخریدن. امروز برنج بود 250 تومن، فردا میشد 280 تومن، پس فردا 300 تومن، بعدش 400,000 تومن. این اتفاق میفت.
این عضو هیئت مدیره انجمن تامین کنندگان برنج ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی میگوید که آشفتگی ناشی از سیاست‌گذاری غلط فضا را برای ورود افراد غیر مرتبط و سودجو به بازار فراهم کرده است.
الان من این خطر رو دارم اعلام میکنم، اگر تدبیر لازم انجام نشه ما در همین ماه جاری افزایش شدید قیمت برنج رو خواهیم. الان ما بیایم نگاه کنیم کارخانه‌های شمال، گیلان، مازندران همشون از برنج پره. چرا برنج داره میره بالا؟ خودش یک سوی مدیریتیه دیگه. الان 80% برنج ما، شاید بالای 80%، 80-85% دست کشاورزه و کسانی هم غیر مرتبط اومدن شالی خریدن، برنج خریدن، انبار کردن. نه جواز کس داره، نه شرکت بسته‌بندی داره، نه برند داره، اصلا طرف شغل دیگه ای داره. من مثلا طرف میشناسم بالکن تیم استقلال تهران اومده مثلا برنج خرید انبار کرده، طرف میشناسم طلافروش اومده برنج خرید انبار کرده به واسطه اینکه میدونه قطعاً 100% با این وضعیت برنج می‌سوزه دیگه، یک ماه دیگه باز افزایش قیمت خواهد کرد. دستگاه‌های مطبوع نظارتی الان وقتشه که بیان ورود کنن.
بحران افسار گسیخته قیمت برنج در ایران به گفته کارشناسان یک زنگ خطر جدی محسوب می شود و امنیت غذایی میلیون ها خانوار ایرانی را به طور مستقیم تهدید می کند. در غیاب تدبیر فوری و اقدامات قاطع برای اصلاح سیاست های واردات، مقابله با محتکران و اعمال نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، فشار اقتصادی بر مصرف کنندگان در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. مسئولیت جلوگیری از تبدیل این بحران معیشتی به یک فاجعه امنیت غذایی اکنون مستقیماً بر عهده سیاست‌گذاران است و هر گونه تعلل سفره‌های مردم را خالی‌تر از پیش خواهد کرد.
مهرداد میردامادی از گرانی نگران کننده قیمت مواد غذایی ضروری در ایران گزارش می‌داد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
20 مهر ماه بزرگداشت شاعری است که گویی امروز ایرانیان رو زیسته. شاعری که جامعه ایرانی فراز و فرودهاش رو در آینه شعر او جستجو میکنه. حافظ. حافظ شاعری که نامش با شهر شراب و راز گره خورده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
زیر آن گنبد مسی مثل کلاه دراویش که با 8 ستون مغرور سر به آسمان سایده قرن هاست که خفته، اما انگاری حرف های ما را گفته است. او همان حافظه شعری است که در ترانه اردلان سرفراز کوه می شود.
به چشم من، به چشم من.
شاید چون منفعل نیست، چون تسلیم نمی شود، چون این با ما عیاق شده است.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
صدای ایرج گرگین و این بیت تکرار می شود تا به تحقیق دانشجویی می رسم. تیمور مالمیر و هادی دهقانی یزدلی نویسندگانش هستند. آنها علت اصلی رویکرد به شعر حافظ را ناشی از تصور استقلال ابیات در غزل حافظ می‌دانند.
گفتم خوشان هوایی که از باغ تو خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل برآید. گفتم زمان
قاسم غنی در آثار و افکار و احوال حافظ زمانه او را پس از عصر ایلخانان مغول زمانه پریشانی، قحطی و بینوایی می داند و می نویسد طوری شده بود که ستم دیدگان بینوا ایام ایلخانان را به خیر یاد می کردند و بر فرمان روایان آن عهد رحمت می فرستادند. شعر حافظ و زبانش از این بابت وجوهی انتقادی و انکاری و انادی به خود می گیرد. شعرش می شود محل تقابل اهل زهد و اهل رندی. عبدالکریم سروش در سال 1378 در سلسله نشست‌هایی که به حافظ اختصاص داشت تلاش کرده تا او را آنگونه که بود معرفی کند.
بهتر است که از واژگان خود او کمک بگیریم و او را با تعریفی که خودش به دست داده تعریف کنیم و بشناسیم، یعنی سلوک او را سلوک رندانه بشماریم. در مقابل و در ادامه سلوک عارفانه و عاشقانه و در ادامه و در تقابل با سلوک زاهدانه.
آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پیش از اینکه به رهبری برسد جهانبینی حافظ را جهانبینی عرفانی می دانست و پس از رهبری بیشتر نگاهش را به غزل سرایی او به عنوان کسی که بنابر روایتی حافظ قرآن بوده معطوف کرد. اما ما شعر شاعری را می خوانیم که به قول نظریه پرداز ادبی هانس برتنس در ناخودآگاهش آنچرا سرکوب شده از جایی که نوشته سکوت کرده پیدا می کنیم. کاشف مفهوم رندی با شعر جویباریش دشمن شماره یک فقیهان است و تومار واعظ و شیخ و محتسب را در می نوردد. عبدالکریم سروش چند سال بعد در جامعه حافظی این موضوع را به میان کشیده بود.
جامعه دینی که حافظ باش بود فقیهی بر سر
اداره اوقاف نشسته همه رو بالا کشیده. وقتی دیگری میگه قرب شراب بخوری میره جهنم، خودش خروار خروار مال مردم میخوره، هیچ هم به عقلش نمیاد. میگه این رو باید برانداخت.
میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مختصر، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مختصر،
نام حافظ و پیامش برای جامعه ایرانی چنان الهام بخش است که شاعران و ترانه سرایان پس از خود را هم مجاب کرده تا دست به دامانش شوند. منصور تهرانی و حافظی که نامش را روایت کرد.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنیم از نو جامه تازه‌ای بپوشیم. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی.
با اتمام گزارش محمد زرقامی به مناسبت سالروز بزرگداشت حافظ، شاعر بزرگ قرن 8 هجری در ایران، به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.